از طریق بازرگانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد کشور کردیم و در واقع جلوی بسیار از اتفاقات بدی که ممکن بود پیش بیاد گرفته شد.
درود باشه.
بازم اگر توضیح بیشتری هست من به فراخور سوال شما در خدمتتونم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. البته موارد بسیار زیادی رو بهشون اشاره کردید که البته بخشی از فعالیت‌های این نهاد هستش، واقعا جای تشکر و تقدیر شایانی داره از تمامی فعالیت‌هایی که این نهاد داره به صورت روزمره انجام میده. و حالا سوال بعدی من این هستش که چقدر راهبردهای تعریف شده بر مبنای پیشگیری تعریف میشه جناب آقای عسکری؟
ما یکی از معاونت‌هایی که در جمعیت هلال احمر داریم معاونت در واقع آموزش و پژوهش است.
بله.
که همونجوری که شما فرمودید بخش پیشگیری حالا عمدتاً در حوزه‌های مختلف و از جمله در زمانی که فعالیت‌های جمعی مثل حج داریم یا اینکه در اربعین یا اینکه در همین بلایایی مثل سیل و زلزله و اینا که شما فرمودید
عرض کردم. البته آقای عسکری این بخش اول سوال منو در خصوص سیستان و بلوچستان و سیل این استان هنوز بدون جواب باقی مونده. اینو هم
بفهمید این که شما اونو بایستی قسمت معاونت در واقع امداد جمعیت هلال احمر اون سوالات عددی شما رو پاسخ بده.
بله.
من به طور کلی میتونم خدمتتون عرض کنم که با توجه به سیلی که در سیستان رخ داد، عزیزان ما در جمعیت هلال احمر نه تنها استان سیستان و بلوچستان بلکه تمامی استانهای معین از همون ابتدا در فرایند کمک رسانی به عزیزان دوشادوش در واقع امدادگران دیگه در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت بودن و هستن و هنوز هم چون میدونید برخی از این اتفاقاتی که به دنبال سیل میفته بحث پیشگیری از بروز بیماری‌هایی هست که پس از اون رخ میده که البته متولی اصلی اون معاونت بهداشتی وزارت بهداشت است، اما عزیزان ما در جمعیت هلال احمر کماکان در صحنه هستند و کمک میکنن به فراخور سیاست ها. اما اینو در واقع میتونی از معاونت امداد جمعیت هلال احمر بپرسید. من چون حوزه تدارکات پزشکی بود و مفتنی بر فعالیت هایی که بود پاسخگوی شما بودم. باز هم اگه
سوالی هست خواهش میکنم در مورد راهبردهای تعریف شده بر مبنای پیشگیری لطفاً.
بله، عرض میکنم خدمتتون که در واقع معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر ما بخش‌های مختلفی داریم که اینها در حوزه پیشگیری کار میکنن.
بله.
عمدتاً مفتنی بر سیاست‌هایی که در جدول زمانی برنامه‌هایی که در کشور هست، حالا چه به شکل پیشبینی چه به شکل غیر قابل پیشبینی داریم برنامه ها تعریف شده هست. مثلا در رابطه با نکاتی که عرض کردم در جریان حج یا در واقع اون همایش در واقع ملی که ما در حوزه اربعین داریم، خب یکی از بسترهایی هست که اون پروسه های آموزشی کمک میکنه که از در جریان پیشگیری از وقوع بیماری هایی که ممکنه در این در واقع فضاهای جمعی رخ بده اقدامات خیلی مفید دارن، حالا استفاده از اپلیکیشن های مختلف، کمک ها و متریال های آموزشی که رای میشه، استفاده از اجتماعات و مخصوصا کمک گرفتن از داوطلبان که الان جمعیتشون در جمعیت هلال احمر بالای 4 میلیون نفر هست.
بله.
اینها از مشاغل مختلف و از پزشکی گرفته تا یک کارگر عزیز ساده، اینا همه داوطلبین هلال احمر هستن و در این برنامه های آموزشی ما همونجور که عرض کردم بنا به تخصص و کاری که دارن میتونن ما رو کمک کنن.
بله.
اما اگر سوال دیگری هست در خدمت.
خیر، خیلی ممنون و متشکرم آقای عسکری از اینکه با ما گفتگو کردید، وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم براتون و یک بار دیگه هفته هلال احمر رو خدمت شما و همه همکارانتون تبریک عرض میکنیم.
مجددا منم از سرکارانی و همه دستاندرکارانی برنامه خوب شما تشکر میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. قابل توجه شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه آغاز 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بیواسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. و اما موضوع شکستی دیگر برای دشمن در حوزه رسانه. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای هادی البرزی، کارشناس رسانه. آقای البرزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به حضور شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، درود بر شما که وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادید. جناب آقای البرزی، رسانه های بیگانه در خصوص دور دوم انتخابات مجلس با چه شکستی مواجه شدن؟ توضیحات شما رو بشنوید.
بله. ببینید، کلا رسانه های بیگانه در مورد دور دوم از استراتژی کوچک نمایی و سکوت استفاده کرده بودن. مثل دور اول خیلی به موضوع ورود نکردن و در واقع برای دور دوم برنامه آنچنانی نداشتن.
بله.
و اون تک برنامه هایی رو هم که در واقع میخواستن استفاده کنن این بود که استقبال مردم رو میخواستن از دور دوم نشون بدن و اون رو کم اهمیت جلوه بدن. اما دیروز مردم ما نشون دادن که برای انتخاب کرسی های باقی مانده مجلس که 45 کرسی بود در 15 استان در واقع به میدان اومدن و حتی در بعضی از حوزه ها میزان استقبال از دور اول هم در واقع بیشتر بود.
بله.
چون رقابت ها هم خیلی دو نفره شده بود در بعضی حوزه ها و مشخص تر بود، رقابت ها سنگین و استقبال بیشتر. راهکار رسانه های بیگانه در واقع در مورد انتخابات ایران معمولا سعی میکنن سلامت انتخابات، رقابت انتخابات رو در واقع زیر سوال ببرن.
این بله.
راهکارهایی که استفاده میکنن و نحوه برگزاری اون رو. اما در واقع این دوره هم سعی کردن این کار رو بکنن و بیشتر این دوره در واقع روی استراتژی کوچک نمایی داشتن تمرکز میکردن و در برخی مواقع استراتژی سکوت و ابهام آفرینی.
بله.
اما در واقع با توجه به اینکه رسانه‌های داخلی خودمون از جمله رسانه ملی پای کار بود و هم توزیع دوره تبلیغات انتخاباتی استفاده از مناظره‌هایی که شد در حوزه‌های انتخاباتی و مراکز صدا و سیما پای کار بودن.
بله.
و در واقع فضای مجازی تبلیغاتی که شد و تبلیغاتی که به صورت میدانی انجام شد، اینها اولا اینا رو اصلا بهش نپرداختن. یعنی موضوع رقابت های انتخاباتی در کشور ما در دور دوم استراتژی که استفاده کردن استراتژی کوچک نمایی سکوت بود و بیشتر به نقاط مانند ابهام آفرینی پرداختن و نقش چندانی در انتخابات دور دوم ما نتونستن بازی بکنن.
بله.
و با توجه به اعتبار زدایی که از این رسانه ها صورت گرفته و معمولا مردم ما توجه چندانی به اونها ندارن، من میتونم بگم که اینها در دور دوم انتخابات ما زیاد نقش چندانی در جریان سازی رسانه‌ای نداشتند.
بله.
و و این رسانه‌های داخلی ما بودن که نقش اصلی رو بر عهده داشتن.
بله. آقای البرزی، این شکست به نظر شما بیانگر چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید، در دور اول هم اونا سعی کردن یک کمپینی را بندازن برای عدم مشارکت مردم، و در واقع دنبال این بودن که مردم کمتر حضور پیدا کنن، اما باز مردم ها نشون دادن که پای کار هستن.
بله.
نشانه اصلی این که این رسانه ها در گوشه این قرار گرفتن به خاطر اعتبار زدایی هست که از این رسانه ها شده و در مراحل مختلف ما مردمی رسانه ها رو آزمودن.
بله.
و میدونن که در واقع اونها دنبال چی هستن، بنابراین مردم ها همیشه بدلی برای راهکارهای اونها بدل میزنن و در واقع راهکارهایی رو انتخاب میکنن که این رسانه ها پیش بینی نمیکنن.
بله.
دلیلش هم این است که در واقع چون مردم ها میدونن پشت صحنه این رسانه ها کجاست و به کجا وابسته هستن و به دنبال این هستن که مردم رو ناامید کنن، در بیشتر موضوعاتی که اتفاق میفته اینها در واقع نمیتونن اون نتیجه‌ای رو که میخوان بهش برسن.
بله.
و دلیل اصلیش هم تجارب قبلی مردم است از این رسانه ها.
بله. دستشون رو شده در واقع.
بله بله. سوابقی که از قبل داشتن رو مردم ما کمک میکنه.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای البرزی از اینکه با ما گفتگو کردید. امیدوارم همیشه سربلند و سرافراز باشید. درود بی پایان بر شما.
سلامت باشید، شما رو به خدای بزرگ.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیوی گفتگو در آستانه 19مین سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ما ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید، و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. خب از شما پرسیدیم که حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات مجلس نمایانگر چیست و گزینه اول اقتدار ملی، گزینه دوم ایجاد مجلس قوی و گزینه سوم هر دو مورد. ببینیم که شما دوستانی که زحمت کشیدید و پیامک فرستادید نظرتون چیه. دوست عزیزی با شماره 936-54-39 گفتند اقتدار ملی. شماره 937-25-74 هم نظرشون گزینه اول هست، یعنی اقتدار ملی. دوست عزیز دیگری با شماره 917-43-51 هر دو مورد رو انتخاب کردن. ادامه میدیم برنامه رو و انشالله در فرصت‌های دیگه بازم پیامای شما رو خواهیم خوند. ادامه خیزش دانشگاهیان در حمایت از فلسطین موضوعیه که در موردش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه. آقای ایزدی سلام و درود به شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
زنده باشید، متشکرم از حضورتون و همکاریتون با برنامه رویداد. آقای ایزدی، راهپیمایی دانشگاهیان در سراسر دنیا کماکان به طرفداری از دانشجویان آمریکا ادامه داره. این حمایت به نظر شما نمایانگر چیه و چه بازتاب و نتایجی رو میتونه در بر داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته شما فهمیدید نکته درستیه. کمتر کشوری هست در دنیا که این تظاهرات نباشه، منتها تظاهرات در حمایت از مردم فلسطین در مخالفت با نفت کشیه و این نکته هم که فهمیدید درسته. اعتراض به این سرکوب دانشجویان آمریکایی هستش که توی دو هفته گذشته با استفاده از گلوله پلاستیکی، با استفاده از ابزارهای دیگه سرکوب شدن. الان بیش از 2800 دانشجو ما داریم که دستگیر شده، تعدادی استاد دستگیر شدن و به خاطر فاجعه هستش که در غزه همه دنیا شاهد هستن. نسل کشی کم سابقه که اونجا شاهد هستید و اعتراضی که دانشجویان در آمریکا دارن اعتراض به ارتباطی هستش که دانشگاه هاشون میدوند، دانشگاه کلمبیا و هاروارد و دانشگاه های برجسته آمریکا این حرکت شروع شد، چون این دانشگاه ها هم با نهادهای اطلاعاتی و نظامی آمریکایی در ارتباط نزدیکی هستن، هم با نهادهای اسرائیلی و شرکت اسرائیلی. این دانشجویان ناراحتن که چرا دانشگاهی که در اونجا دارن تحصیل میکنن و شهریه میدن به این سبک داره از نسل کشی حمایت میکنه. و این سوال بدی نیست، چون اگر دانشگاه محیط علمه، علم باید حداقل مانع بشه از همکاری یک محیط علمی با یک رژیمی که مشغول نسل کشی هست. این اتفاق نیفتاده. مسئولین غالب این دانشگاه ها اعلام کردن که ارتباطشون و حمایتشون از رژیم صهیونیستی ادامه میدن. در کنگره آمریکا هم چند تا قانون الان منتظر تصویب هست که جرم‌انگاری میکنه نقد نسل کشی رو در سرزمین های اشغالی. از این جهت اتفاق مهمیه و موضوعی هستش که قاعدتاً افرادی که دغدغه دارن نسبت به این مسائل باید بهش توجه کنن.
بله آقای ایزدی، چگونه و با چه وسعت خیزش دانشجویی در غرب و در تمام دنیا تونسته در برابر تبلیغات پوچ سردمداران نظام غرب بیسته و باعث شکست اون بشه؟
ببینید، این تبلیغات همونطور که فرمودید گسترده است و رسانه غربی غالبا دست خود صهیونیست است.
بله،
خبر خوبی هستش که این دانشجویان دسترسی داشتن به محتوای غیر از اون چیزی که در رسانه‌های اصلی کشورهای غربی به اونها ارائه می‌شد. چون اگر منبع خبرشون اون رسانه‌ها بودن الان با طرفدار اسرائیل باشن، نه بتونن. از این جهت بعضی از شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک که مدیریتش دست آمریکایی نیست کمک کردن که زلنسکی بایدن دو هفته پیش قانونی رو امضا کرد برای اینکه منتقل بشه مدیریت تیک تاک به آمریکا، به شرکت فرد آمریکایی یا شرکت آمریکایی. دلیلش همینه، چون اون محیط رو نتونستن کنترل کنن. اصولا کنترل فضای اجتماعی الان کار خیلی راحتی در دنیا نیست. کنترل فضای رسانه‌ای کار خیلی راحتی در دنیا نیست و اینا دانشوی نخبه هستن دیگه. اینا دانشوی که دانشوی هاروارد قبول میشن، کلمبیا قبول میشن،
بله
قبول میشن، اینها نخبه هستن، اهل مطالعه هستن، تاریخ رو خوندن و با اینها کار شده. این فردی که حاضر اخراج بشه از دانشگاه، حاضر زندان بره، حاضر گلوله پلاستیکی بخوره، این یک عقبه فکری قوی پیدا کرده. این عقبه فکری در طول زمان حاصل شده، یعنی افرادی بودن که با این دانشگاه کار کردن و از این جهت این نکاتی هستش باید ما باید بهش توجه بکنید که میدونید مطالبی که در دانشگاه ها ما تدریس میکنیم، بنده در دانشگاه تهران، دوستان دیگه اساتید یا جاهای دیگه، حالا من از همین دانشگاه اصلی آمریکا اومده، از همین هاروارد اومده، از همین پرینستون اومده، از همین
بله.
کلمبیا اومده و فهمیدن ماهیت این دانشگاه ها، فهمید اینکه چه افرادی در مدیریت این دانشگاه هستن، فهمید عقبی اطلاعاتی و نظامی که این دانشگاه دارن مهم هست برای افرادی که محتوایی که دارن سر کلاس تدریس میکنن از همین دانشگاه ها در نهایت خارج شدن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای ایزدی از اینکه با ما گفتگو کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه رویداد از رادیو گفتگو قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم آقای ایزدی.
خداحافظ.
درود بی پایان بر شما. اما دعوتتون میکنم دوستان عزیز گزارشی رو بشنوید از سرکار خانم شعار همکارمون که گفتگوی انجام دادن با جناب آقای دکتر مرتضوی وزیر محترم کار، رفاه و امور اجتماعی.
گزارش ویژه
بفرمایید ازتون راجع به تعیین تکلیف حقوق کارگران لطفاً بفرمایید وضعیت کجا رسید.
تعیین کرد تعیین تکلیف حقوق کارگران که تقریباً توی 28 اسفند سال
به وجود اومدن.
هر کسی حق اعتراض داره، اعتراض مرجع داره، مراجع رسیدگی میکنن، اگر اعتراض وارد بود به ما ابلاغ میکنن، ما رو چشمون میذاریم.
صحبت‌های آقای دکتر مرتضوی رو شنیدیم در پاسخ به این سوال که اگر اعتراضی به موضوع تعیین حقوق کارگران هست، اعتراض‌ها به این موضوع رسیدگی میشه.
قابل توجه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما، فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. و بازم بریم سراغ پیامای شما و پاسخ به سوال نظرسنجیمون. دوست عزیزی با شماره 912-43-52 گزینه سوم رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد، هم اقتدار ملی هم ایجاد مجلس قوی. و اما موضوع حمایت از مردم مظلوم غزه، نقطه عطف حج امسال. در مورد این موضوع گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین علی سرلک، عضو هیئت علمی دانشگاه. حاج آقا سرلک سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و یکایی که شنوندگان پیشانی بلند و نازنین این برنامه از سلام و ارادت دارم و با کمال میل در خدمت.
درود بی پایان بر شما، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. حاج آقا سرلک، بر اساس بیانات مقام معظم رهبری چگونه و چرا حج امسال میتونه نقطه عطف حمایت از مردم مظلوم غزه باشه؟
خب ببینید، ما فارغ از ایدئولوژی، فارغ از جغرافیا، فارغ از مذهب، فارغ از هر عنوان دیگری، صرفاً به با هویت انسانی خودمون وقتی به صحنه غزه نگاه میکنیم، میبینیم که انسانهایی که در اونجا، چه دختر چه پسر چه زن، مرد پیر مرد پیر زن، و البته کسانی هم بودن در میان اینها که مبارز بودن به معنای رزمنده،
بلی.
اما مجموعه اینها با همدیگه به شکل بیرحمانه ترین فرمی که تاریخ به خاطر داره، اینجا مورد مرحله به ظلم مثلا نمیشه نشون نمیده که اتفاقی دقیقاً در اونجا رخ میده.
بله متاسفم.
به واقع یه همچون تراژدی هولناکی و که اصلا بشریت به خودش نیده بوده، یعنی واقعا این خیزش عمومی که در کل دنیا در مراکز علمی در دانشگاه های حتی امریکا و جاهای مختلف هست، اینا به واقع به دلیل این ضربه مهلکی است که به وجدانهای حتی خفته وارد شده. الان شما ببینید یکی از کارهایی که در فضای مجازی میخوان این خیزش حمایتی که به نفع جریان غزه هست و زیر سوال ببرن، مثلا نشون میدن بعضی از خانومهای برهنه و نمیدونم فلان و اینها هم آمدن دارن دفاع میکنن و بعد میگن ببینید اینا حامیان غزه. اتفاقا نشون میده که ضربه اینقدر مهلک بوده که اساساً همه تعین‌ها و همه هویت‌های دیگر بله. در برابر چنین ماجرایی واکنش دارن نشون میدن. اتفاقاً دارن نشون میده ابعاد اون بیچارگی چقدر. به همین خاطر در این میتینگ و در این هماورد سالیانه جهان اسلام به اسم حج، رهبری حکیم و فرزانه انقلاب فرمودن اون بعد براءت این اجتماع مسلمانان از کشورهای متفاوت، اون بعد براءت باید بیشتر از همیشه پررنگ باشه.
بله.
ما سوگمندانه باید اعتراف کنیم که حاکمان کشورهای اسلامی به دلایل فراوانی که الان مجال پرداختن بهش نیست، از ابراز همدردی صادقانه و البته مؤثر نسبت به غزه متأسفانه اکثرشون دریغ میکنن و غافلن و حالا میتونیم بگیم حتی بعضیشون خود فروختن. اما مردم جهان اسلام و بلکه مردم کل جهان به لطف خدا در این میدان اومدن. رضا رهبری عزیز انقلاب فرمودن که الان که این فرصت بزرگ پیش روی ما هست، مسلمانان کل کشورهای اسلامی به ویژه مردم ایران که به واقع غافل سالار حمایت از مظلومان هستن به اندازه توان خودشون، این مردم جنبه حجشون رو پررنگ کنن در براءت جستن از اون دژخیمی هایی که داره رخ میده و روی مغول رو روی هیتلر رو سفید بله. کرده.
بله متاسفانه. خیلی متشکرم آقای سرلک از اینکه با ما گفتگو کردید. آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم براتون و وقت برنامه به پایان رسیده، دیگه متاسفانه نمیتونیم بیشتر از این با شما گفتگو
کنم. من عذرخواهی میکنم که نشد مجالی برای فرمایش شما باقی نمونده.
تقاضا میکنم انشالله در یه فرصتی دیگه خواهش میکنم. ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا ناصرتون بشه.
درود بی پایان بر شما. خدا نگهدار. جا داره که از حضور شما در روز گذشته در پای صندوق‌های رأی باز هم تشکر کنیم و اینکه یادتون نره 24 اردیبهشت دوشنبه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و برنامه سازان رادیو گفتگو. خیلی متشکرم از همراهیتون. رویداد امروز به پایان رسید. درود بر شما.
گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع داریم و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستیم، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در سال 2013